ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت پراگ به رادیو فردا گوش می کنید. خانم ها آقایان، با گرمترین درودها و ابراز ادب و احترام خدمت شما، من نادر صدیقی هستم، با همراهی همکاران رادیو فردا مجله شامگاهی را تقدیم می کنم و در آغاز توجه شما را به تازه ترین خبرهای مهم جلب می کنم از همکارم آقای بهروز کارونی. سلام بر شما.
سلام آقای صدیقی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه از اقدام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در متهم کردن برادر رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرد. در همین رابطه در بخش گزارشات بیشتر خواهید شنید. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت که ممنوعیت صادرات پسته به شرط تامین نیاز داخلی این محصول با قیمت مناسب در داخل ایران لغو شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید صافدل افزود قیمت پسته را سازمان حمایت تعیین می‌کند و معاونت بازرگانی داخلی نیز بر نحوه توزیع و تنظیم بازار این کالا در ایام پایانی سال نظارت می‌کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دستور ممنوعیت صادرات پسته به مدت 6 ماه را صادر کرده بود. این تصمیم با اعتراض اتاق بازرگانی و صادرکنندگان پسته مواجه شده بود. درآمد سالانه ایران از صادرات پسته حدود 1,500,000,000 دلار است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک نظرخواهی اعلام کرد که 57% از 301 تشکل اقتصادی کشور با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نظرسنجی که در تابستان انجام شده است، 42% تشکل‌های اقتصادی موافق اجرای ملایم و تدریجی فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند و تنها 1% با اجرای سری و یکباره آن مخالفتی نداشتند. این نظرسنجی در شرایطی انتشار یافته است که دولت خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و مجلس مخالف آن است. دبیر ستاد سیانت از آثار فرهنگی روز شنبه با اشاره به اینکه مجسمه بودا از مصادیق تهاجم فرهنگی است، از جمع‌آوری مجسمه ها از فروشگاه‌های تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، جابر انصاری گفت طبق اظهارات فروشندگان، این گونه محصولات از طریق منطقه تجاری قشم در بین سایر مجسمه‌ها وارد ایران می‌شود. او مجسمه‌های بودا را ترویج دهنده یک عقیده، سبک و باور دینی دانست و گفت که دشمن می‌خواهد با این نمادها فرهنگ سازی کند، اما هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی اجازه ترویج آنها را نخواهد داد. وزیر دفاع فرانسه روز شنبه خواستار اقدام فوری برای انتقال قدرت در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودریان در یک نشست امنیتی در امارات متحده عربی گفت که مردم سوریه از درگیری‌ها در 2 سال اخیر بهای بسیار زیادی پرداخته‌اند. وی افزود انتقال قدرت در سوریه باید به گونه‌ای باشد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بیش از این بر سر قدرت نماند. گروه بزرگی از کارگران روز شنبه کار پاکسازی شهر چلیابینسک در مرکز روسیه را از شیشه های شکسته ناشی از انفجار یک شهاب سنگ در آسمان آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از مقام های شهر چلیابینسک، انفجار این شهاب سنگ شیشه های بیش از 4000 خانه در این منطقه را شکست و حدود 1200 تن را زخمی کرد. کارگران باید 200,000 متر مربع از مساحت این شهر را از شیشه های شکسته این خانه ها پاکسازی کنند.
با سپاس از بهروز کارونی که آغازگر مجله شامگاهی ما بودند. و اما آنچه در 1 ساعت آینده ارائه خواهیم کرد خانم آقایان، سخنان آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تبریز موضوع گزارش مشروحی است که همکارم فرین عاصمی تهیه کرده است. فریدون زرنگار در گزارشی به بازتاب تازه ترین اظهار نظرها درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی ایران می پردازد. زرنگار گزارش دیگری هم از آغاز 3 سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواهد داشت. گزارشی هم از نوشین سید حسینی خواهیم شنید در مورد وضعیت جسمانی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. و سرانجام گزارشی خواهیم داشت به طور زنده از جشنواره فیلم برلین. برنامه دومی مجله نیز برنامه دیدگاه ها را از امیر مصدق کاتوزیان خواهیم شنید. آیت الله سید علی خامنه ای روز شنبه در تبریز به تنش‌های پیش آمده در روز 15 بهمن ماه بین محمود احمدی نژاد و علی رالیجانی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود رؤسای قوه مجریه و مقننه را مورد انتقاد قرار داد و گفت فعلا آنها را نصیحت می کند. فرین عاصمی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای روز شنبه در تبریز در جمع مردم از محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی انتقاد کرد. انتقاد آقای خامنه ای بیشتر متوجه محمود احمدی نژاد بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای گفت که این مسئله که رئیس یک قوه به خاطر یک سند اثبات نشده دو قوه دیگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است.
نمی شود انسان اگر یک فردی که متهم به فساد است به خاطر او دیگران را انسان متهم بکند، اگر حتی ثابت هم میشد، چه برسه به اینکه ثابت نشده است.
محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار نوار مکالمه فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه با سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد و او را به سوء استفاده از روابط خانوادگی خود برای فعالیت‌های اقتصادی و خانواده لاریجانی را به فساد متهم کرد. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره انتقادات آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد و موضع رئیس جمهوری میگوید:
به نظر میاد آیت الله خامنه ای از یک موضع ضعف و انفعالی برخورد کردن، چون چند هفته پیش ایشون گفته بودن هر کس به اختلافات دامن بزنه خیانت کرده، واژه خیانت رو به کار بردن، در حالی که امروز گفتن که این خلاف شرع و قانونه و بعد گفتن من فعلا نصیحت میکنم و کسی که خیانت بکنه رو در عرف جاری نصیحت نمیکنم و باید با اون برخورد بکنم. و به نظر میاد که علی‌رغم تشرها و نشانه هایی که از صحبت های آیت الله خامنه ای بود، آقای احمدی نژاد نه تنها کوتاه نیامده بلکه بیشتر داره به همون روش خودش ادامه میده.
علی لاریجانی روز 15 بهمن ماه در واکنش به اتهام محمود احمدی نژاد گفت پخش نوار مکالمه باعث شد مردم آقای احمدی نژاد را بهتر بشناسند و او را متهم کرد که شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکرده است. آیت الله خامنه ای در گفته های روز شنبه‌اش درباره علی لاریجانی لحن نرمتری به کار برد و از او به عنوان رئیس محترم مجلس اسم برد و گفت دفاعی که او از خود در قبال تهمتی که زده شده بود کرد قدری زیاده روی بود و لزومی نداشت. سراج‌الدین میردامادی درباره موضع آیت الله خامنه ای در قبال علی لاریجانی و برادرانش به رادیو فردا چنین گفت:
در تحلیل شرایط کنونی ایران، لاریجانی ها خاکریز جلوی آیت الله خامنه ای هستند و حمله به لاریجانی ها به نوعی حمله به خود آقای خامنه ای محسوب میشه و این آقای خامنه ای خوب میدونه که به هر حال لاریجانی ها دارن بلاگردون ایشون میشن و اینکه به اونها حمله میشه به معنی اینه که اونها انتساب به جریان رهبری دارن و بعد از تعمیق شکاف رهبری و رئیس جمهور در ماجرای آقای مصلحی، صف‌بندی ها خب شفافتر شد و تقابل ها تعمیق پیدا کرد.
آقای خامنه ای حمله به سخنرانی علی لاریجانی در روز 22 بهمن در قم و سخنرانی حسن خمینی در آرامگاه آیت الله خمینی را محکوم کرد و گفت
اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده راه بیفتن علیه شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. اینه من صریح بگم، این کارایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارا. اون کارایی که در مرقد امام اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارها. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانن جلو این چیزا رو بگیرن تذکر دادم.
سخنرانی علی لاریجانی در روز 22 بهمن ماه در قم توسط عده‌ای برهم زده شد. پیشتر هم زمانی که حسن خمینی در مراسم درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او سخنرانی می‌کرد، عده‌ای با سر و صدا سخنرانی او را برهم زدند. در همین حال روز شنبه و پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای نوشت که تذکرات رهبر جمهوری اسلامی به رعایت مصالح کشور را با جان و دل پذیراست و آن را نسب العین کار خود قرار خواهد داد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز شنبه از جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس و تنش پیش آمده بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی به عنوان قضیه بد و نامناسب یاد کرد و گفت
اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
سراج میردامادی درباره اینکه آیا استیضاح حق مجلس است یا نه میگوید
ایشون نگفت حتی این جمله رو که استیضاح حق مجلس، با استیضاح ایشون مخالفت کرد که چنین جایگاه رهبری نداره که با استیضاح مخالفت کنه. استیضاح حق مجلس بود، میتونست ایشون بگه استیضاح حق مجلس. حتی آقای احمدی نژاد هم این جمله رو اول میگه وقتی میخواد با استیضاح مخالفت بکنه، ولی آیت الله خامنه‌ای حتی این رو هم نگفت. ایشون چنین جایگاهی رو برای خودش قائله که بگه که نه، استیضاح هم اشتباه بود و نباید وزیر استیضاح میشد.
آیت الله خامنه‌ای ای همچنین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این که نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد را تقلب در حرف زدن نامید و گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اگر ایران میخواست سلاح هسته‌ای بسازد آمریکا هرگز نمیتوانست مانع شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
حالت تلافی‌جویی و یا نشانه‌های ایستادگی در مقابل فشارهای خارجی دیده می‌شد. خب اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نوعی ایستادگی در مقابل اظهارات آقای اوباما محسوب می‌شه و این در فاصله کوتاهی بعد از اعلام شکست مذاکرات اخیر ایران با آژانس و در فاصله کوتاهی بین مذاکراتی که ایران بایستی در پایتخت قزاقستان در 25 ماه فوریه با گروه 5 به علاوه 1 به عمل بیاره. خیلی از ناظرها معتقد هستند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات قزاقستان در مذاکرات سیاسی برای مدت نامحدودی میتونه بسته بمونه و همزمان خطر برخورد نظامی با ایران افزایش پیدا بکنه.
آیت الله خامنه ای گفت ریشه مخالفت ایران با سلاح هسته‌ای اعتقادی است و به خاطر علاقه آمریکا نیست. آیت الله خامنه ای روز شنبه موضع قبلی خود درباره مذاکره نکردن با آمریکا را دوباره تکرار کرد و گفت دولت آمریکا در حالی میگوید به دنبال حل مسائل با ایران است که در عمل تحریم ها و شبکه تبلیغات به گفته او دروغ را علیه ملت ایران فعال میکند.
گزارش مشروحی بود از همکارم فرین عاصمی. و اما به رغم درگیری ها در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی ایران، خانم ها آقایان، به خاطر رویدادهای هفته گذشته در مجلس و قم، انتخابات آینده ریاست جمهوری همچنان در صدر خبرهای ایران قرار داره. در روزهای گذشته شماری از شخصیت‌های سیاسی از جناح‌های گوناگون درباره انتخابات اظهار نظر کردند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به تازه‌ترین اظهار نظرها درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
دو سال پیش در روز 25 بهمن ماه پس از تظاهرات همبستگی با جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی که با دعوت آقایان موسوی و کروبی برگزار شد، عملاً بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و همسرانشان بدون برگزاری دادگاه و محاکمه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی حدود 7 ماه پس از آغاز بازداشت خانگی به دلیل بیماری آزاد شد. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس میپرسم چرا رهبران جمهوری اسلامی دست به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز زدند. اردشیر امیر ارجمند:
از انتخابات مهندسی شده به بعد سرکوب آغاز شد، اما 2 سال سرکوب نشون داد که جنبش همچنان زنده. آقای موسوی کروبی وقتی که اعلام کردن برای راهپیمایی حمایت از مصر و حضور میدونی مردم، نشون داد که جنبش کاملا زنده است. این ایجاد خوف و ترس بسیار زیادی رو در بدنه نیروهای فدایی‌گرا و در رأس اون ایجاد کرد و منجر به حبس خانگی اونها شد.
با توجه به بحث و جدل هایی که در هفته های گذشته میان شماری از سیاستمداران حکومتی بر سر اتهام هایی که به رهبران جنبش سبز زده می شود و جرم هایی که به آنان نسبت داده می شود در گرفته است، آیا می توان گفت که مقام های جمهوری اسلامی به هدف های مورد نظر خود با بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رسیدند؟ اردشیر امیر ارجمند:
اگر که به صورت دراز مدت نگاه کنیم نه، به جهت اینی که بعد از 2 سال از حبس باز ما شاهد هستیم که اونها مجبورن که اقدامات بدتری انجام بدن، مبادرت به بازداشت واقعا خانواده آقای موسوی و کروبی میکنن و هر روز از این صحبت میکنن که فتنه همچنان زنده است و به هر حال خوف دارن از جنبش. نشون دهنده این است که اونها پایگاه ماموریشون حفظ کردن، اضافه هم شده پایگاه مدنیشون. برعکس از طرف مقابل ریزش اساسی با عمده ای داشتیم، اختلاف درونیشون بالا گرفته، بسیار جدی و اساسی شده، به امروز قابل راپوشونی نیستش. امروز همه متفق القول هستن که مقامات حکومتی دروغ میگن. چیزی رو که آقای موسوی بیش تأکید داشتیم بود که نباید دروغ بود، سیاست رو باید همراه با اخلاق داشت. به امروز این کاملا اثبات شده که اونها دروغ میگفتن و 2 کاندیدای ریاست جمهوری که الان در زندان هستن راست میگفتن و واقعا منافع مردم رو حمایت میکردن.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به مناسبت فرارسیدن سال روز بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر کرد، با اعتراض به ادامه بازداشت آنان، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد شده است. پیشتر اتحادیه اروپا و کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا هم با انتشار بیانیه‌های خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند. روز چهارشنبه گذشته هم شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، به همراه سازمان عفو بین الملل و 5 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری 2 نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، از حبس به گفته این بیانیه خودسرانه خانگی شدند. عبدالکریم لایجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر، سازمانی که از جمله امضا کننده این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید:
در سالگرد حبس خانگی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، ما هم این یادآوری رو کردیم و هم گفتیم که صدها زندانی دیگه در شرایط حتی بدتر از وضعیت آقای موسوی کروبی هستند و خانم رهنورد، و گفتیم که ما از مقامات جمهوری اسلامی میخوام که اونها آزاد بشن. و همجا اشاره کنم که 1 ماه دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجلاس آینده خودش رو در ژنو آغاز خواهد کرد، ما با اونجا هم خواهیم رفت و فریاد اعتراضمون رو اونجا هم بلند خواهیم کرد، به امید اینکه یک روزی بالاخره به گوش ناشنیدنی مسئولان جمهوری اسلامی فرو بره.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هم در 4 بهمن ما با انتشار بیانیه با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، خواهان آزادی آنان و اعطای حق قابل اجرای درخواست غرامت به آنان شد.
فریدون زرنگار گزارش دیگری دارد در مورد آغاز 3 سال حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. 2 سال پیش روز 25 بهمن 1389 خورشیدی، پس از آنکه در تهران و چند شهر دیگر به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی راهپیمایی‌هایی در حمایت از مردم مصر و تونس برگزار شد، حبس خانگی میرحسین موسوی، همسر او خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی عملاً آغاز شد. صبح همان روز گزارش رسید که ماموران امنیتی با حضور در مقابل خانه آنها مانع خروج آنها از خانه شدند. گزارش فریدون زرنگار را بشنویم.
صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با صدور بیانیه‌ای از تشکیل ستادهای ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در آستانه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری خبر داد و اعلام کرد که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی قوه قضاییه در سراسر کشور تشکیل می‌شود. علیرضا زاکانی، نماینده تهران، هم در برابر دانشجویان بسیجی شرکت کنندگان در انتخابات آینده را به 4 گروه عمده: 2 خردادی‌ها، اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان به گفته او انحرافی و اصولگرایان تقسیم کرد که گروه اصولگرایان از نظر آقای زاکانی خود به 5 دست تقسیم می شود. علیرضا زاکانی بدون اشاره به دلیل نگرانی‌های مقامات از انتخابات آینده ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده گفت اگر گروه‌های به گفته او فتنه و انحرافی و هاشمی تهدیدی برای جهتگیری اصولگرایانه کشور ایجاد کنند، باید گروه‌های اصولگرا بر سر یک نامزد به اجماع برسند. حسن روحانی رئیس دفتر مطالعات استراتژیک جمهوری اسلامی که نماینده رهبری در شورای امنیت ملی هم هست و از او به عنوان یک نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد می شود، روز جمعه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از جمله به انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخت و گفت
حضور ما در انتخابات بسیار مهمه و باید این انتخابات نقص انتخابات گذشته بپوشونه، چون خود انتخابات که انتخابات پرشوری بود، انتخابات گذشته، بعد انتخابات مسائلی پیش آمد که یه مقداری اون فضا رو از دست دادیم و در واقع یک انتخاباتی بیاره که دنیا رو در برابر عظمت مردم ایران کاری بکنه سرفرود بیارن.
حسن روحانی همچنین از صدا و سیما خواست از تبلیغات یک جانبه به نفع کاندیدای مشخصی پرهیز کند.
خواهش من اینه همه اونهایی که از امکانات ملی استفاده میکنن یا امکانات ملی در اختیار دارن، حالا از خود صدا و سیما ما شروع کنیم تا بقیه، این رو به گونه ای عمل کنن که مردم احساس کنن که هیچ کس دنبال یک کاندیدای خاص نیست.
روزنامه ایران روز شنبه به نقل از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نوشت که منظورش از جریانی که با پرچم امام زمان در انتخابات ریاست جمهوری میخواهد وارد شود آنهایی هستند که خیال میکنند با این شعار میتوانند رهبری را از ابهت بیندازند. به باور آقای علم الهدا جریان انحرافی وجود ندارد، بلکه یک سری افراد هستند که به حساب پول و قدرت دور یک دیگر جمع شدند و نظرات انحرافی دارند. اما حبیب الله عسکرولادی از شخصیت‌های با نفوذ سیاسی حزب مؤتلفه بار دیگر با دفاع از نظر خود که میر حسین موسوی و مهدی کروبی فتنه‌گر نیستند میگوید در انتخابات باید فضای چند صدایی ایجاد کنیم و باید حداقل 3 قطب در انتخابات داشته باشیم و شاید قطب 4 هم مربوط به منفردین باشد. آقای عسکرولادی میگوید وی به همین خاطر گفته است که موسوی و کروبی فتنه‌ساز نیستند. حبیب الله عسکرولادی همچنین گفته است که شعار زنده باد بهار رئیس جمهوری از انتخابات و اسفندیار رحیم مشایی گرفته شده است. از سوی دیگر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در روزنامه اعتماد می نویسد که شعار زنده باد بهار یک شعار انتخاباتی است، چون به نوشته آقای زیباکلام زنده باد بهار یعنی زنده باد سپیددم صبح و احمدی نژاد و رحیم مشایی می دانند که تعداد هواداران آنان در ایران بالاست. بنابراین طرح شعاری که مشخصاً بتواند جوانان را تحت تأثیر قرار دهد میتواند مبدل به یک شعار نیرومند سیاسی شود.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم در مورد بازتاب تازه ترین اظهار نظرها درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. خانم آقایان، پوزش میخواهم که گزارش های فریدون زرنگار جا به جا شده بود. به هر حال و اما بشنویم از نوشین سید حسینی گزارشی در مورد وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. آقای چاوز پس از چند ماه بیخبری تصاویرشون روز جمعه از تلویزیون ملی ونزوئلا پخش شد. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
انتشار 4 تصویر از هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در کنار دخترانش که به مناسبت روز ولنتاین گرفته شده اند، طرفداران و مخالفان او را به واکنش واداشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عکس‌ها که روز جمعه خورخ آرئازا داماد هوگو چاوز و وزیر علوم و تکنولوژی ونزوئلا در تلویزیون این کشور نشان داد، هوگو چاوز در بستر بیماری همراه با 2 دخترش رو به سوی دوربین لبخند می‌زنند یا در حال ورق زدن یکی از روزنامه‌های محلی کوبا دیده می‌شوند.
Queríamos en este momento compartir con ustedes unas imágenes del día de ayer en la noche.
حالا می‌خواهیم چند تصویر از رهبرمان را در کنار دخترانش روسا ویرخینیا و ماریا گابریلا نشان بدهیم که دیروز در روز دوستی و عشق گرفته شده است.
بنابراین گزارش، مردم ونزوئلا از بیش از 2 گذشته هیچ عکس، تصویر تلویزیونی یا صدایی از رئیس جمهوری همیشه در صحنه خود ندیده و نشنیدند. چاوز 58 ساله آخرین بار روز 10 دسامبر به هنگام ترک فرودگاه کاراکاس پایتخت این کشور به قصد سفر به کوبا برای ادامه معالجات مربوط به بیماری سرطانش دیده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچه که حامیان چاوز به دنبال انتشار این عکس‌ها از زنده بودن رئیس جمهوری محبوبشان اظهار خوشحالی کردند، مخالفانش از جمله انریکه کاپریلس رهبر اپوزیسیون این کشور انتشار این تصاویر را نشانه وضعیت سلامتی واقعی چاوز ندانست. بنابر این گزارش، ارنستو ویگاس وزیر اطلاعات ونزوئلا که دقایقی پیش از نشان دادن تصاویر تازه چاوز از سوی وزیر علوم و تکنولوژی روز جمعه در تلویزیون دولتی ونزوئلا سخن می گفت، از وجود لوله تنفسی در گلوی آقای چاوز خبر داد که موجب سخت شدن تکلم او شده است. چاوز که حدود 2 سال قبل در سال 2011 میلادی به بیماری سرطان مبتلا شد، پس از چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفتن، اعلام کرد که بهبودی خود را باز یافته و با شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که حدود 4 ماه قبل برگزار شد، بار دیگر کرسی ریاست جمهوری این کشور نفتخیز را از آن خود کرد. ولی عود کردن سرطانش هوگو چاوز را وادار به بازگشت به کوبا برای ادامه روند معالجاتش در آن کشور کرد. امریکه موجب بازماندن او از حضور در مراسم آغاز رسمی دور جدید ریاست جمهوریش در ماه گذشته میلادی شد. در حال حاضر با غیبت آقای چاوز از صحنه سیاسی این کشور آمریکای لاتین، نیکولا مادورو معاون او کار هدایت امور ونزوئلا را بر عهده گرفته است.
مأموریت سپاه بنابراین اینه که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهید.
بله خانم آقایان، به رادیو فردا گوش میدهید و من نادر صدیقی هستم. در آخرین بخش مجله شامگاهی، نیمه نخست مجله شامگاهی، تا ساعتی دیگر اختتامیه 63 دوره جشنواره فیلم برلین بریلانه برگزار میشود. حضور یک فیلم ایرانی در بخش مسابقه جشنواره امسال موجب شده تا بار دیگر نگاه سینمای ایران متوجه این جشنواره معتبر اروپایی بشه و چشم انتظار خرس‌های رنگارنگی که میتوانند بار دیگر نصیب سینمای ایران بشوند. همکارم بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلین، همکنون از محل برگزاری اختتامیه رادیو فردا همراه ماست. ببخشید، برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم برلین همراه ما هست. بابک، صدای من را اگر میشنوی، از پیش از همه از حال و فضای محل برگزاری اختتامیه و فرش قرمز پایانی برلینه امسال برای ما بگو.
سلام بر شما آقای صدیقی و سلام به همکاران و همه همراهان رادیو فردا. بله، الان در مقابل کاخ جشنواره برلین تعمیدات امنیتی مختلف اندیشیده شده و فرش قرمز با شکوه تر از گذشته در روزهای پیش برپا شده. علاقمندان خیلی زیادی هم مقابلش تجمع کردم که به چشم امید دیدن ستاره های مختلف سینما که از حلوش 1 ساعت دیگه وارد محل کاخ جشنواره و سالن اصلی جشنواره میشن که مراسم اختتامیه رو برگزار کنن. مثل همه رویدادهای مهم سینمایی، خب فضا و حال و هوا حسابی گرم هستش، مخصوصا در مراسم اختتامیه جشنواره مثل برلین که به واسطه حضور علاقمندان عادی سینما و شرایطی که فراهم میکنه اونها بتونن فیلم ها رو ببینن، متفاوت تر از هر جشنواره دیگه ای هستش.
بابک، در نگاه منتقدان و مطالبی که در حاشیه جشنواره بیان میشن، انتظار میره که چه فیلم های امشب با دست پر از اختتامیه بیان بیرون؟
بله، تا همین حالا هم همه رسانه ها جدول های مختلف نظرخواهی ها و گفتگوهای مختلفی رو که منتشر میکردن، نام 3 فیلم برتر از هر 18 فیلم دیگه حاضر در بخش مسابقه به چشم میخورد. یک فیلم شیندیایی به نام گلوریا، فیلمی از رومانی به نام حالت بچه و فیلم ساخته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی پرده به عنوان فیلم‌های پرشانس احتمالی این دوره جشنواره نام برده میشه. در کنارش نام‌هایی هم مثل فیلم فرانسوی کلود کامیلل به چشم می‌خوره یا فیلم فرانسوی دیگری به نام در مسیر راهی که پیش رو دارن. اما باید دید که تا هول و هوش در واقع 2 ساعت دیگه که رسما مراسم اختتامیه شروع خواهد شد و برگزیدگان خرسای طلایی بهترین فیلم، خرس نقره‌ای کارگردانی، بهترین بازیگری زن و مرد، فیلمنامه و دستاورد فنی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت. توی این صحبت‌ها شانس سینمای ایران کم نیست برای اینکه بتونه با یکی از این خرس‌ها به خونه برگردن عوامل سازنده.
امیدواریم. خیلی ممنونم. امیدواریم که حتی در ساعت‌های آینده هم باز بتونیم با شما صحبت کنیم. تشکر می‌کنم از بابک غفوری آذر. خانم آقایان، بخش نخست مجله شامگاهی ما در این لحظه به پایان میرسه، ولی من و همکارانم در خدمتتون هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید
و در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی بار دیگر تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری. سلام بر شما.
سلام آقای صدیقی و با عصر بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از مسکو آغاز میکنیم. وزیران اقتصادی گروه 20 امروز در پایان نشست 2 روزه خود در مسکو متعهد شدند همچنان از کاهش نرخ برابری پول ملیشان جلوگیری کنند. وزیران 20 قدرت اقتصادی جهان در بیانیه پایانی خود قول دادند به مسابقه کاستن از نرخ برابری پول ملیشان پایان دهند و برای آزاد گذاشتن بازار به هیچ سیاست حمایتی تن ندهند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اقدام اخیر محمود احمدی نژاد در مجلس را خلاف شرع و قانون خواند و واکنش علی لاریجانی را نیز مقداری زیاده روی توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود ضمن انتقاد از رؤسای دو قوه مجریه و مقننه گفت که فعلا تنها نصیحت می کند. به رغم تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی اختلافات بین سران قوا در هفته‌های اخیر آشکارتر از گذشته شده است. آقای خامنه‌ای همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت اگر ایران تصمیم داشت سلاح هسته‌ای داشته باشد هیچ قدرتی نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. گروه بزرگی از کارگران امروز کار پاکسازی شهر چلیابینسک در مرکز روسیه را از شیشه های شکسته ناشی از انفجار یک شهاب سنگ در آسمان آغاز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از مقام های این شهر، انفجار این شهاب سنگ شیشه های بیش از 4000 خانه در این منطقه را شکسته و حدود 1200 نفر را زخمی کرده است. کارگران باید 200000 متر مربع از مساحت این شهر را از شیشه های شکسته این خانه ها پاکسازی کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان از او خواست بی‌طرفی خود را در پرونده هسته‌ای آن کشور حفظ کند. به گزارش ایرنا، بانگیمون در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته بود شورای امنیت سازمان ملل باید با واکنش محکم، مصمم، مؤثر و سریع به ایران نشان دهد که کشورهای جهان هنوز قانع نشدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی نیست. محمد خزائی در واکنش به این اظهارات در نامه‌اش نوشته است مایه تأسف است که دبیرکل سازمان ملل موضعی را در تناقض با وظایف خود و برخلاف اصول مسلم بین المللی در خصوص ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار رسانه‌ها را متهم کرده که سخنانش درباره سوریه را تحریف کردند. هفته گذشته خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داده بود که مهدی طائب درباره بحران سوریه گفته است سوریه استان 35 ایران است و دفاع از آن در مقابل حمله کشورهای دیگر بر استان خوزستان هم اولویت دارد. رئیس قرارگاه عمار امروز اشاره نکرد که سخنان دقیق او درباره سوریه چه بوده است. و خبر آخر این که رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته است که ممنوعیت صادرات پسته به شرط تأمین نیاز داخلی این محصول با قیمت مناسب در داخل ایران لغو شده است. به گزارش فارس، حمید صافدل گفته است قیمت پسته را سازمان حمایت تعیین می کند و معاونت بازرگانی داخلی نیز بر نحوه توزیع و تنظیم بازار این کالا در ایام پایانی سال نظارت می کند. آقای صدیقی؟
سپاسگزارم از حسن جعفری که مهمترین خبرها را به آگاهی ما رسوندند در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی. و اما فرزندان میرحسین موسوی، زهرا لحنورد و مهدی کروبی میگویند همزمان با آغاز سومین سالگرد حصر خانگی این سه چهره شاخص منتقد حکومت ایران، فشار بر آنها و اعضای خانواده افزایش یافته. پرسش برنامه دیدگاه‌ها از میهمانان این هفته برنامه این پرسش هاست: تصمیم این حصرها چگونه گرفته شد؟ تا کی ادامه دارند و چگونه پایان خواهند یافت؟ با امیر مصدق کاتوزیان همراه خواهیم شد در برنامه دیدگاه‌ها، ولی پیش از آن اجازه بدهید به شما شنوندگان عزیز بگویم که شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا را فراموش نکنید: 201-202-828-7220.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته در آستانه آغاز سومین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه چهره شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388، فرزندان این سه به دادسرای اوین احضار و پس از بازجویی آزاد شدند. به گفته نرگس موسوی، یکی از سه فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ماموران بیانیه اخیر مشترک فرزندان سه چهره مخالف دولت را مصداق نشر اکاذیب دانستند. او همچنین در گفتگو با وبسایت کلمه بازتاب دهنده نظر حامیان میرحسین موسوی افسوده فشار ماموران بر او به جدایی او و همسرش انجامیده و رفتار ماموران با او، فرزند خردسالش و دو خواهر دیگرش زهرا و کوکب و داماد خانواده خشونت‌آمیز بوده و شامل اهانت و تهدید شده. در کنار این رویدادها، دو روحانی ارشد، آیت الله سید محمد علی دستغیب و آیت الله بیات زنجانی، به علاوه عبدالله نوری وزیر کشور، در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گفته‌هایی در اعتراض به حصر سه چهره یاد شده بر زبان آوردند. همچنین علاوه بر کارزارهای فعالان سیاسی ایرانی برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بر روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و همچنین در میان ایرانیان حامی جنبش سبز در مالزی، هفته گذشته موج اعتراض به حصر این سه از مرز ایران گذشت. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، ماینا کیای، گزارشگر ویژه همین سازمان در امور حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمت‌آمیز، کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، الستر برت، وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، هر یک به گونه‌ای به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند و خواستار پایان دادن به آن شدند. وضعیت حقوقی حصر این سه و شباهت و تفاوت با حصرهای قبلی در ایران بعد از انقلاب، به ویژه حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری، موضوع این هفته برنامه دیدگاه هاست. میهمانان این برنامه: احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، و اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس. آقای امیر ارجمند، سال گذشته که اولین سالگرد حصر آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی بود، از افزایش فشار بر این سه تا این حد خبری نبود. امسال در دومین سالگرد حصر این سه چرا وضع فرق کرده؟
من فکر میکنم که برها 4 سال طول کشید تا حکومت فشار خودش بر مردم وارد بکنه. در این 4 سال هیچ توفیق اساسی و جدی نداشتن. بعد از خلاصه 2 سال از فشارها، آقای موسوی کروبی مردم رو در 25 بهمن به تظاهرات فراخوندن که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفت. 2 سال دیگه باز فشارها ادامه پیدا کرد و دیدن که مردم از مواضع خوشون عقب نشینی نکردن، هرچند تظاهرات وسیع خیابونی نبود ولی مردم مطالباتشون سر جاش هست. به همین خاطر هستش که الان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن، اختلافات درونی بسیار مهم و اساسی دارن و این فشارها به خاطر این هستش که به مردم اعلام بکنن که به فکر تغییر تحولی نباشن. در این حال انتخابات آینده در راه است. اینکه هیچ کسی آمادگی کاندیداتوری نداشته باشه فرد معتبری، به خاطر اینکه اونها اجازه چنین کاری نخواهند داد، بیشتر سعی کردن که اختلافات درونی خودشون بپوشونن و همچنین یک پیامی رو به خانواده‌ها، به فعالان جنبش سبز و فراتر از اون به مردم ایران برای انتخابات آینده بدن.
آقای تقیه کروبی، شما از مبنای قانونی حصر پدرتون و آقای موسوی و خانم رهنورد خبر دارید؟ حکمی در کار بوده؟ مرجعی که دستور حصر رو داده کی بوده؟
من اجازه بدیم ارجاع بدم به صحبتی که آقای جنتی در 29 بهمن 89 در نماز جمعه بعد از حضور مردم و 25 بهمن صحبت کردن بگم. آقای جنتی هم دو طرفیت از حاکمیت با صراحت بود کاری که قوه قضاییه باید انجام بده که در اندیشه‌ش هم هست انجام بده، ارتباط اینا رو به کل مردم قطع کنه. نکته اول اینجا که دقت بفرمایید، حاکمیتی که همواره مدعی بوده که مردم از اینا رو برگردوندن و مردم با اون اصلا، آقای جنتی اینجا با صراحت اعتراف میکنه ارتباط اینا رو با مردم قطع کنه. یعنی میپذیره مفهوم مخالف این حرف اینه که مردم از حاکمیت رو برگردوندن با بودن اینا در کنار مردم حاکمیت خطرناک. ایشون در اونجا بعدا ادامه میده که نتونن پیام بگیرن، تلفن کنن، اینترنت داشته باشن و یا تلفناشون قطع شه و به عبارتی در زندان خانهشون زندانی بشن. از زمانی که نیروهای امنیتی در روز دوم اسفند ماه برابر با میلاد حضرت رسول رحمت ورود به منزل کردن تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر بازداشت و حبس خانگی پدر و مهندس موسوی نه به این افراد داده شده نه به خانواده. تنها حکمی که در اون تاریخ داده شد تفتیش منزل بود و از اون به بعد چنین چیزی اتفاق نیفتاده. قانون خاصی در روی حبس خانگی نداریم و حبس نداریم، اما اگر به رویه کشور نگاه بکنیم چه در گذشته در پیش از انقلاب برای مرحوم دکتر مصدق و یا حتی در دوران قاجار برای امیرکبیر اتفاق افتاد و یا بعد از انقلاب در دهه دوم برای حضرت آیت الله منتظری، رویه حبس خانگی بوده که درخواست یک مطلبی از سوی یک سری از نهادهایی که گرچه به لحاظ حقوقی ممکنه اختیار اون نهاد در اون سازمان محل بحث و گفتگو باشه داشتن، اما در ارتباط با مهندس و پدر تاکنون هیچ کس نپذیرفته مبنای حقوقی امر رو و دستگاه قضایی اساسا در این مورد هیچ کاره بوده و تا اونجایی که ما مطلع شدیم شورای امنیت ملی هم در این کنجه در این مورد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده.
پس اجازه بدین من از آقای منتظری هم بپرسم که شباهت ها و تفاوت های نوع حصر پدرتون با حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد چی بوده؟
شباهت هاش همین که بدون محاکمه و بدون اینکه اجازه دفاع از خودشون داشته باشن این بزرگواران رو حبس کردن. این شباهته که هیچ اجازه ندادن که دفاعی داشته باشن، چه بسا اگر در دادگاه صالحی بود و هیئت منصفه ای وجود می داشت و دفاع می کردن از خودشان، هم پای منتظر به هر آقایون کروبی و آقای موسوی رهنورد چه بسا تبرئه می شود. و این بسیار سنت بشتیه که افراد رو بدون محاکمه جور از حقوق اجتماعیشون محروم کنند. این وجه شباهتش، ولی این وجه تفاوتش این که حضره آقای منتظری به این استحکام نبود، با این سختگیری که الان هست نبود. یعنی فرزندانشون، نوه‌هایشون هر وقت میخواستن میتونن ایشون برن حضور پیدا کنن و باشن خدمت ایشون و از نظر تغذیه ایشون مستقل بودن، خانواده‌شون و ماها برشون غذا می‌بردیم و خیالمون راحت بود که از این نظر کسی نمیتونه به ایشون آسیب برسونه. ولی الان متاسفانه همه چیز در اختیار اون نیروهایی هست که در اختیار دارن، آقایون موسوی و کروبی خانم رهنورد، و هر آسیبی برسه خود به خود اونا مسئول خواهند بود. و این سختگیری که الان میکنن مخصوصا در مورد خانواده آقای موسوی و اینکه فشار بیارن بر به دخترشون و اینجور که نرگس خانم مصاحبه میکردن که حتی منجر به طلاق شده، و بسیار زشت این که یک حکومت که ادعای قدرت داره بیاد در این امور وارد بشه که ایجاد طلاق بکنه، ایجاد نفرت بکنه بین اعضای خانواده که قانون مقدس خانواده رو بپاشونه و فکر کنه که این قدرتمندی با اینکه نهایت زبونی و سستی در یک حاکمیت که بخواد بین افراد خانواده جدایی بندازه.
آقای منتظری، از لحاظ مبنای قانونی شورای عالی امنیت ملی در حکم حصر پدر شما مؤثر بود؟
بله، در مورد آقای منتظری هم شورای امنیت ملی تصویب کرد و آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی امضا کرد، ولی اینجور نبود که اون شورا واقعا اختیاری داشته باشن. یعنی
دستور رو مقام رهبری داده بود به دادگاه ویژه روحانیت و این حس رو ایجاد کرده بودن و برای اینکه صورت مسئله رو ظاهر زیبایی بدن گفتن برای حفاظت از جان ایشون شورای امنیت ملی این کار رو تصویب کرده چون مردم عصبانی هستند و ممکنه بهشون آسیب برسونن. جایی که بسیار حتی غیر منطقی بود، یعنی چون هیچ کسی که مخالف نداشته باشه پس باید همه مسئول باشن که کسی آسیبش نرسونه. این بسیار حتی نامربوطی بود و مسلم با اجازه یعنی با دستور مقام رهبری بود و توسط دادگاه ویژه روحانیت و این مسئله هم توسط آقای محسن اجویی که در شورای امنیت شرکت میکرد اونجا بودن مصدده بدنوند و متاسفانه به امضای آقای خاتمی هم رسوندن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، حالا چه عاملی به نظر حامیان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سبب شده که نوع حصر اینها به این شکل باشه که عملا پس از 2 سال در حصرن اما نه محاکمه شدن و نه مرجع قانونی حکمی که آغاز و انجامش معلوم باشه داده، یعنی برخلاف مثلا مورد آیت الله منتظری؟
بنده خدمتتون عرض کنم ببینم مسائل با هم مرتبط هستن. در وهله اول باید توجه داشت که حصر یک مجازات بدل از زندان هست و تنها در شرایطی که دادگاه صالحه رسیدگی کرده باشه فردی را محکوم کرده باشه به زندان ممکنه که بر اساس موازین داخلی کشور به قاضی اجازه داده باشن مجازات بدل از حبس اعمال بکنی، چون میتونه حبس باشه، یعنی این که حوزه تردد فرد رو در یک مکان مشخصی محدود بکنه که مکان مشخص میتونه خانه باشه، ولی هیچ کسی نمیتونه بدون یک حکم قانونی مبادرت بین امر بکنه. حتی شورای امنیت ملی هم نمیتونه. شورای امنیت ملی میتونه نسبت به کیفیت اعمال مجازات توصیه‌ای رو به مقامات قضایی بکنه، از جمله این که خب مثلا این فرد رو به جای اینکه زندان باشه در حبس خانگی باشه. لذا بنیادن اون چیزی که اتفاق افتاده غیر قانونی و مخالف موازین نه تنها حقوق بشر، بلکه قوانین مخالف داخلی کشور هم هست. اون چیزی که آقایون میخوان به دنبال این هستن کلاً ارتباط آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد با جامعه قطع بشه، زیرا پایگاه مردم اونها رو مطلع هستن. اینها در یک خوف مستمر به سر میبرن و میدونن که آنچه را که مهم هست اطلاع رسانی این هاست. اگه اینها بیرون باشن خلاصه با جامعه صحبت میکنن، با جامعه صحبت کردن نشون دادن حقانیت بیشتر اون هاست و این هستش که هر آنچه را که از 4 سال پیش ادعا شد صحبت شد و حکومت اونها را رد کرد و اونها را توته خان درو خان همش درسته. امروز معلوم شده که آنچه را که فتنه گفتن این فتنه سران و رهبران نظام هست، نه فتنه آقای موسوی کروبی خان رحمت که حقیقت گفتن.
آقای کروبی، با این اوصاف چه راه‌های قانونی باقی مونده برای پاسخگو کردن قوه قضاییه درباره این هست؟
اینها برمیگرده به حاکمیت قانون. اگر بنا بشه در حکومت حاکمانش حتی همان قوانینی که درش نقصه بیشتر عمل و اجرا تعیین میشه و در نظام حقوقی ما در عمل با اجرای قوانین و مقررات نقصه به قانون معین شده پایبند نباشن، چگونه میتوان آنگاه خاص از حاکمیت و یا از مردم که نسبت به اون پاسخ خوب باشن؟ متاسفانه در سیستم فعلی ما فراقانونی فکر میکنن. اگر قانون رو برای مردم تجویز میکنن، اگر در باب انتخابات سخن بلافاصله از عدم تبعیت به قانون گذاشته میشه، اما ما میبینیم از دقیقه اول و ساعت اول این قانون اتفاقا توسط حاکمیت و بالاترین مقامات حاکمیت نادیده گرفته شد.
سوال من اینه که راه این که وضعیت تغییر کنه چیه؟ چجوری میشه که قوه قضاییه رو پاسخگو کرد؟
میخوام برگردم به همین نکته. در چنین شرایطی پاسخگویی از دستگاه قضایی، دستگاهی که عملاً هیچ کار است در کلیه امور حقوقی خاصه در ارتباط با این مسائل اصلا معنا و مفهومی نداره. به خیلی از دوستان از ابتدا توصیه میکردن آیا شما وکیل میگیرید مورد تو پیگیری کنید؟ موضوع اینجاست که اصلا دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع نداره. تنها تغییر در این شرایط تغییر نگرش حاکمیت به مقوله حقوق و جامعه است. من فکر میکنم اگر حاکمیت نگرشش رو نسبت به حقوق و جامعه و حتی حقوق مخالفین هر آنچه که میخوان تجویز کنند اما مبانی شکلی حقوق رو رعایت بکنند، آنگاه میتوان مطالبه حقوق اولیه کرد. در شرایط فعلی راهکارهای قانونی کاملا به بنبست میرسه، چرا که همه جا با نگاه حکم حکومتی و یا فراتر از حکم حکومتی بحث میشه. حتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در بسیاری از موارد، ما موارد مربوط به بالا رو نمیگم، ببینید برای یک نوه 10 ساله آقای کروبی هم که مشکل به وجود اومد پیگیری میشد، میگفتن که این در اختیار ما نیست، با یک ارجای کوچک که در اختیار ما نیست نگرش متفاوت رو ارائه میکردن، یعنی نه دستگاه قضایی پاسخگوست نه دستگاه امنیتی، و همه اینها رو ارتباط میده و قدرتی فراتر از قانون. همین نگرش اتفاقا شما ببینید شده که آقای احمد نژاد در صحبت اخیرش در مجلس برای خودش شأنی بالاتر از قانون قائل و فراقانون جاریده. من فکر میکنم در چنین شرایطی از چارچوبهای حقوقی به هیچ وجه پاسخگویی نمیتوان انتظار داشت، مگر اینکه از خود حاکمیت خواه با بازگشت به قانون راهکار قانونی رو جلوی پای دیگران بذاره و بر اساس اون راهکارهای قانونی و قانون عادلانه و ظالمانه بتوان پیگیری حقوق اولیه رو داشت. همونطور که مثلا پهلوی چنین چیزی حداقل به لحاظ شکلی رعایت میشه.
آقای منتظری، کدوم تلاش‌های خانواده، روحانیون منتقد یا فعالان سیاسی مؤثر بود در اینکه کم کم جلوگیری از دیدار آیت الله منتظری با دوستدارانشون به پایان برسه؟
شاگردای ایشون چند نامه نوشتن و امضا کردن با اسم و مشخصات که ما خواستار رفعت ایشون هستیم، و با اینکه هزینه می‌دادن، یعنی هر کسی امضا می‌کرد از حقوقی محروم می‌شد، با این حال سماجت می‌کردن و دوباره امضا می‌کردن و می‌خواستن. یکی هم نامه ای که آیت‌الله طاهری اصفهانی نوشتن برای رفع ایشون و خیلی نامه کوبنده بود، آگاه کننده بود، اینم موثر بود. و تعداد 110 نماینده مجلس ششم هم اونا نامه نوشتن و خواستار رفع حصر ایشون شدن. علاوه بر اینها کسالتی که آیت‌الله منتظری داشت و یک وقتی حتی که حالشون وخیم بود از اومدن پزشکای که از تهران اومده بودن جلوگیری شد و باز این عکس العملی داشت که موثر بود. همه اینها که افکار عمومی حتی خارج از ایران هم ببینن که خب این چه کار زشتی هست که برای کسی که در کهولت سن هست و حدود 80 سال سن داره چنین برخوردهای زشتی انجام میشه، و اون عاملین هست محکوم شدن در افکار عمومی مردم، و چنین بود که خب حاکمیت مجبور شد که آزادی بده بهشون.
آقای امیر ارجمند، آیا زمینه چنین نامنگاری ها و حمایت هایی هست؟
در حال به تغییر وضعیت ما شاهد هستیم. میزان هزینه که باید افراد پرداخت کنن بسیار بالا رفته، میزان سرکوب خشونت خیلی بالا رفته، ولی در مقابل شاهد هستیم که افرادی همچنان از آقای موسوی کروبی و خان رهنورد دفاع کردن، خواستار آزادیشون شدن. متاسفانه ما با مهندسی انتخاباتی که داشتیم و بعدا نوع انتخابات غیر آزادی که داشتیم از نمایندگان مجلس، متاسفانه انتظار خیلی زیادی نمیره. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس وجود ندارن که بخوان صدای از طلبان مردم باشن. اون زمان هم صدر نفری که آمدن امضا کردن نمایندگان از طلب مردم بودن، و اینی که صدای مردم بکوشه مقامات عالی نظام رسوندن. امروز ما امیدواریم که علما، مخصوصا به ویژه علما، تحرک بیشتری در این زمینشون بدن، دانشگاهیان و سایر اخشار و این مطالبات رو پیگیری کنن. من لازم دارم اینجا این نکته رو اضافه کنم، و این هستش که ببینید وقتی در یه مملکتی قرار بشه که همه تصمیمات به یک نفر ختم بشه، حکومت قانون وجود نخواهد داشت. آقای اسدالله‌دی از بحث جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن، و این که اسلامیت سر نظام و جمهوریت بدنه نظام بسیار خوب. قانون اساسی اصل 110 داره، ما میگیم اجرای بدون تنازل قانون اساسی، ولی باید یک تناسبی بین سر و بدن وجود داشته باشه. اگر سر چنان بزرگ شد و مهیب شد و فربه شد که بدن خورد کرد، دیگه از جمهوریت چیزی باقی نمیمونه، و اینو بعد توجه داشته باشیم. در این حالت این سری که خیلی بزرگ شده یا میخوره زمین خودش از بین میره، یا کم کم میاد زمین قرار میگیره، و اون وقت هستش که دیگه هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت و مشروعیتی رو به دنبال نخواهد داشت. این آقایون باید به این فکر کنن که اگه قرار باشه که هر مسئله اتفاق میفته ولایت فقیه منتهی بشه، اینجا فصل خطاب بودن معنا نداره، یعنی اختلاف حل نمیشه، اینا فرافکنی هست. میباید که در حکومت قانون همه از جمله ولی فقیه قبول بکنن که حوزه اختیارات محدود داره، یعنی نمیتواند به مجلس دستور بده، یعنی نمیتواند به قوه قضاییه دستور بده. اگر که هست آقای متعی و کروب در اختیار رهبر باشد، یعنی رهبر در این مورد اظهار نظر کردن، و بعدن ایشون هم هیچ مکانیزم پاسخگویی وجود نداشته در مقابلش، تا بعدن قوه قضاییه هم از خودش رفع مسئولیت بکنه، حکومت قانون معنا نخواهد داشت. مسئله اساسی در این هستش که وقتی این طرح نگرش با سیاست ها تغییر پیدا بکنه، ما به جمهوریت نظام برگردیم. و به همین خاطر هستش که شما میبینید در کشورهای دیگه وقتی که میگن قوه قضاییه کار نمیکنه، یعنی اینی که مکانیزم های تضمین حقوق ناکارآمد شده، مکانیزم های دیگه قرار میدن، مثل بحث امکان تجمعات و اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز. متاسفانه در کشور ما این هم اجازه نمیدن. هر که در قانون اساسی مشخص شده برای اینکه دموکراسی غیر مستقیم تبدیل به دموکراسی مستقیم بشه و مردم بگویند که مسئولین قانون رو رعایت نمیکنن، یکی از راهکارهاست. اگه اجازه بدن قضاوت مسالمت آمیز صورت بگیره، وقت بعدا معلوم میشه که آیا اینها فتنه گرن، مردم از اینها سلب اعتماد کردن یا از دیگران.
آقای کروبی علاوه بر حصر آیت الله منتظری در دهه دوم و سوم انقلاب، حصر روحانیون دیگه مثل آیت الله شریعت مداری، قومی و روحانی هم از دهه اول انقلاب رو هم شاهد بودیم. چه چیزی سبب میشد فعالان سیاسی به این دسته دوم از حصرها حساسیت نشون ندن؟ این پرسش از این لحاظ اهمیت داره که پاسخ شاید روشنگرانه باشه در این باره که کدوم طیف از مخالفان آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد ممکنه به دلایلی رفته رفته به حصر این سه اعتراض کنن.
ببینید، متاسفانه در کشور ما از ابتدا روال غیرقانونی طی شده، صرف نظر از حصر مرجع عالی قدر آیت الله منتظری که از بنیانگذاران انقلاب بود، متاسفانه در حق ایشون ظلم بسیار شد. این رویه در طول انقلاب ادامه داشته و قدم به قدم هم متاسفانه پررنگتر شده و امروز ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. طبیعیه که شرایط زمان و مکان تأثیر متفاوتی داشته در ابتدای انقلاب یا حوادثی که اتفاق افتاده در این زمان. من اون چیزی که برداشت خودم هست و فکر میکنم که جامعه سیاسی ایران هوشمندی بهتری رو به خرج داده، اینه که در شرایط فعلی جامعه سیاسی ایران حساسیت بسیار بیشتری به مسائل و اتفاقات داره و در چنین شرایطی حاکمان باید این نکته بدیهی رو درک بکنن که شرایط زمان و مکان با گذشت تغییر کرده، هم به لحاظ دستی هم به لحاظ بین‌المللی. عرصه در جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی امروز به حاکمیت تنگی شده. امروز برخلاف گذشته که بسیاری از حاکمان و حکمرانان فکر می‌کردند در چارچوب صلاحیت سرزمینی خود هر آنچه که می‌خواهند می‌کنند و نسبت به مردم و مردم خود پاسخگو نیستند، در عرصه بین‌المللی با افزایش حقوق بشر و حقوق انسانی دایره حاکمیت‌ها تنگ‌تر شده و پاسخگوتر شدند. از سوی دیگر در درون کشورها مردم نسبت به حقوق و حق خود آگاه‌تر هستند و مطالبات حقوق خودشون رو دنبال می‌کنند. در ارتباط با حصر افراد، این افراد هم با هم در یک شرایطی متفاوت میشن. گاه یک رهبر سیاسی که در چارچوب یک شرایط و مطالبات خاص تحت ظلم حاکمیت قرار می‌گیره، طبیعیه که بازخوردش در میان جامعه متفاوت هست از یک حسی که در یک زمانی ممکنه اتفاق بیفته، به خصوص اون سالهای اول انقلاب مثل مرحوم آیت الله شریعت مداری که نام بردید، که اکثریت جامعه نگاه دیگه‌ای داشت و در شرایط متفاوت با امروز بودید. امروز اکثریت مردم در تقابل با حاکمیت قرار گرفتن و در اتفاق حبس آقای حبسه که من نباید از این حبس نام ببرم، حبس زمان و مدت آقای کروبی و موسوی، مردم مطالبات حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودشون رو در تبلور این دوتا کاندیدا میدانستن و در زمانی که به دنبال مطالبه حقوقشون بودن، حاکمیت با این نحو به آنها برخورد کرد. طبیعیه که بدنه و توده جامعه در این مزایا به مراتب با قبل متفاوت است. اما آنچه که من در جمله آخرم میخوام بگم اینه که اگر ما به دنبال بلوغ سیاسی ایران و آینده خوبی برای ایران هستیم، همه باید تلاش بکنیم صرف نظر از نگرش ها و تفاوت ها در دیدگاه، اندیشه ها، هم از دینی و غیر دینی و سیاسی، که سطح بلوغ جامعه و اطلاعات جامعه هر آن نسبت مسائل خودشون بالا ببریم. آگاهی جامعه میتواند زمینه بسیار خوبی برای مطالبه حقوق و پاسخگو کردن حاکمیت باشه و این امر منتهی بشه به این که ما بعد از مدتی دوباره به نقطه صفر باز نگردیم. متاسفانه در شرایطی که ما هستیم، در حال حاضر هر گروه سیاسی تنها به فکر منافع دستی جریان و یا گروه خودش هست، چنین امری تحقق پیدا نمی‌کنه. اما من خوشبین هستم با توجه به نسل ایران و متاسفانه که در درون این نسل وجود داره، بتوان این امر رو نهادینه کرد در دراز مدت.
آقای منتظری، چه وضعیتی میتونه طیف‌هایی از مخالفان جنبش سبز و چهره‌هایی مثل حبیب الله عسکرولادی و علی مطهری رو به حصر چهره‌های شاخص این جنبش حساس‌تر کنه و معترض‌تر؟
من فکر می‌کنم هر روز که می‌گذره به این طرف نزدیک‌تر میشیم، یعنی مردم بیشتری و تعداد بیشتری از مسئولین احساس می‌کنن که چرا اینقدر ادامه پیدا کرده این کار غیرقانونی. امیدوارم همونجور که مرحوم عطا الله منتظری تا آخرین لحظه همچه امیدوار بودن که مسئولین از این راهی که دارن میرن برگردن و به راه درست، به راه آزادی دادن به مردم، به راهی که به مردم وعده داده بودن قبل از انقلاب، به راهی که رهبران مذهبی ما از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین آزادی به مردم میدادن و ما الان ادعا داریم که پیرو بودن بزرگواران هستیم.
ایشون انتظار داشتن و امید داشتن که یک وقتی برگردن به اون راه و به مردم آزادی بدن. و یکم نگاه به تاریخ، الان ما می‌بینیم که در اثر صحبت حضرت آیت الله قمی کردید، خب آیت الله قمی الان از دنیا رفتن، آیت الله خمینی از دنیا رفتن، الان اگه آیت الله خامنه‌ای یه نگاهی بکنن ببینن این دو بزرگواران اگر این حضرت پیش نمی‌اومد چقدر برای عظمت نام آیت الله خمینی بهتر بود. الان قضاوت میشه که دو همرز که در قبل از انقلاب مبارزه میکردن، یکی آیت الله قمی و یکی آیت الله خمینی، اون کسی که پیروز شد رقیب خودش رو در خانه محصور کرد و اگر این نبود چقدر بهتر بود. و امیدوارم یک نگاهی فقط آیت الله خمینی رو کنه ببینه چه گذشته در تاریخ، در قبل چی گذشته و الان بر همون عبرتی که میگیرن عمل کنن و بیش از این اجازه ندن که افرادی که مسئولین حکومت بودن، افرادی که زحمت کشیدن برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، الان به دلایل واهی در حبس باشن و سلامتیشون در خطر باشه، خانوادهشون رو بیان افراد متلاشی بکنن، افرادی که وابسته به حکومتن. اینو با یک نگاهیشون میتونه قضاوتش عوض بشه و امیدواریم اینجور بشه. امیدواریم که با یک نگاه به گذشته همین 30 سال این درست بشه و از اون راهی که اشتباه داریم بیریم. اگر یک امکان نظرسنجی بود میتونستم بگم که اکثریت قاطع مردم ناراحتن. حالا این حوادث سوریه و لیبی و این کشورها باعث شده مردم وحشت زیادی از جنگ دارن و برای همین هر وضع اقتصادی و سیاسی باشه ممکنه تحمل کنن، ولی اینجور نیست که در دلشون موافق باشن. تحمل میکنن، میگن مبادا مثل سوریه بشین، مبادا جنگ داخلی بشه، مثل لیبی بشه و کشور خراب بشه، تمامیت ارضیمون از بین بره. و اگر یک رفراندوم